تفسیر به روزه شده و در این حال این تواند اون معنی عام خود را هم دارا باشد، یعنی استقامت، پافشاری، شکیبایی. و صلاح به نماز استعانت بجویید، ولی خیلی کار مهمی که افراد با اینکه اسباب مختلفه ای را برای برآورده شدن محویات و حاجات خود درک می کنند، اینها همیشه منقدر سوی خدا باشند و استمداد از او کنند. این کار مهمی است، ولی برای نمازگزاران و خاشعین کار مهمی نیست، زیرا اونها مطلب را درک کرده اند که تمام این عالم وجود از خدا مستفید میشه و نعمت وجود از ساحت مقدس او بر عالم افاضه میشه و ماسب الله هر موجودی از موجودات از خود اختیاری، استقلالی، ارادهی جز اراده پروردگار نداره. این حقیقت توحیده. بنابراین چرا خود را خسته کنند و بیراره بروند و با دیده باطل به سوی موجودات عاجز این جهان بنگرند و از اونها تقاضای حاجت کنند؟ اونها میدانند که کار از دست مسبب الاسباب ساخته است و لذا یک سره به او رجوع می کنند. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین ان الذین یدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له لن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ظرف الطالب و المطلوب. هر موجودی را انسان بجز خدا اگر محل اتکا و اعتماد قرار بده و از او درخواست کند که حوائج او را برآورده کند، نمیتواند. اون مرادهای انسان نمیتوانند یک مگس بیافرینند، و اگر یک مگس از اونها یک غذایی بردارد و برو باید و ببرد، نمیتوانند دنبال اون مگس بیفتند و اون غذا را از او بگیرند. پس بنابراین تمام طالبان، یعنی افرادی که به غیر خدا متوسکند، و تمام مطلوبان یعنی اشخاصی که این طالبان از اونها تقاضای رفع حوائج خود می کنند و به اونها متکی هستند، همه ضعیفند و فقیر و موجود فقیر و ضعیف که نمی تواند انسان را غنی کند، موجود عاجز که نمیتواند انسان را توانگر کند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. ای مردم بدانید که تمام شما نیازمندانید به سوی پروردگار و تمام شراشر وجود شما با ضعف و عجز و ناتوانی خمیر و سرشته شده و خداست که غنی است و بس. بنابراین در تمام مشکلات به او متوجه شوید و از او استمداد کنید. یکی از دستوراتی که در شریعت مقدس اسلام هست نماز حاجت. نماز حاجت نمازی است که انسان در ایام گرفتاری و ابتلا می‌خواند و ثوابش را برای خدا می‌دهد. نماز را برای خدا می‌خواند. جا می آورد، ولی دایی و انگیزه او برای نماز حاجتی بوده که او را دعوت کرده. در روایات بسیار زیاد داریم وقتی مشکلی به شما روی آوری شود نماز بخوانید و از خدا بخواهید مشکل برطرف میشود. اگر به اون روزه یا هم زمینه کنید چه بهتر؟ یک روز روزه بگیرید، بعد شب که میشود دو رکعت نماز بخوانید و در سجده آخر خدا را قسم بزنید و از او تقاضا کنید که حاجت را برآورد. یا سه روز روزه بگیرید، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، در روز جمعه با حال روز چند رکعت نماز بخوانید و از خدا تقاضا کنید حاجت شما را میدهد. در کتاب شریف کافی محمد بن یعقوب کلینی روایت می کند از اسماعیل بن عقب که خواهرزاده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مادر اسماعیل بن عقب ام سلمه است که خواهر حضرت صادق علیه السلام، اسماعیل می گوید من مریض شدم، مشرف به موت، در شب ماه رمضان بود، نفس من از بدن من بیرون آمد، جان من از بدن من بیرون آمد، تمام اعضام و عشیره حاضر شدن برای تجهیز و تکفین و حمل جنازه. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به دوری من بودن آمدن. مادر من خیلی بیتابی میکرد و گرگه میکرد. حضرت فرمودن چرا بیتابی میکنی؟ او ای برادر مگر نمیبینی جوانم را که دارای همه دور محاسن اخلاق و رفتار بود از دست دادم؟ حضرت فرمودن دورن گفت برو در بالای پشتبان در جاست که بین تو و آسمان حاجبی نباشه، دو رکعت نماز بکن و بگو ای خدایی که از هیچ او را به من همه کردی رخشیدی، الان از تو ساخته است این جوان را به من برگردان. مادر من گفت می کند و می رود در بالای پشتبان با همین کیفیت، با اون حال اضطرار و التجایی که داشته دو رکعت نماز می خواند و بعد از پله ها می آید پایین. می گوید من در عالم دیگر بودم، مثل یک مرغی که بر فراز آسمون باشد کم کم می آید روی زمین و کم کم می خواهد در نقطه معینی بنشیند، این دور می زند و می خواهد بنشیند، همینطور من آمدم و آمدم و در قالبم جا گرفتم و وقت خواستم و نشستم و حالم خوب شد، هیچ اثری از مرض در خود نیافتم و اون شب اهل خانه چون ماه مبارک رمضان بود برای خود حلیسه درست کرده بودن برای سحری خود، یعنی حلیم، اون حلیسه را هم برای من آوردند و من حلیسه بردم و اون روز را روزه گرفتم. باز در کتاب کافی روایت می کند از جریر ابن دراد از اصحاب حضرت است، می فرماید از خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، یک زنی با حال نگرانی و اضطراب آمد و گفت بچه‌ام را فراری خودم خوابوندم، این کودک برگشته به روی دراز افتاده و خفه شده، وجدته میتا، دیدم که مرده، حالا چه کنم؟ بلند برو منزه سراغ بچه نمو بس کن رکعت نماز بکن و بگو ای خدایی که از هیچ او را به من نبه کردی و بخشیدی می توانی باز او را به من برگردانی او را به من نبه کن و این مطلب را هم نقصی بدار با کسی بازگو نکن زنی را از منظر خود می کند در اتاق دیگر دو رکعت نماز می کند می گوید رفتم و بچه را تکون دادم و ازن و جد تو یک چیزیدم بچه داره گریه می کند نزدیر این ها خیلی زیاد امروز روز انتحار ماه مبارک رمضان و جنگ بعد اتفاق افتاد جنگ خیلی سختی پیغمبر استعانت دوستن به نماز حاجت در تمام دوران جنگ پیغمبر مشغول خوندن نماز و دعا بودن و در تمام جنگ های اسلام یگان جنگی که از اول تا به آخر پیغمبر به دعا مشغول بودن همین جنگ جنگ بعد در دوران رمضان اتفاق کفار قریش حرکت کردن برای از بین بردن پیغمبر و مسلمان ها سنوادید قریش یعنی بزرگان و رؤسا که نام اونها را که برای پیغمبر بردن پیغمبر فرمود مکه آرهای دیگر خود را بیرون انداخته و اونها به سمت جنگ با شما آمدن تعداد لشکریان اونها 950 نفره در میان اونها 700 اسب است 700 شتر است و 100 اسب ابو سفیان در میان اونها ابو جهل است ولید است ولید ابن عتبه عتبه و شیبه هستند حنظله ابن ابی سفیان است حکیم ابن خرام است و بسیاری امیه ابن سلط است امیه ابن خلف است افرادی بودن که سالیان دراز پیغمبر را در مکه شکنجه دادن و در طائف و در هجرت پیغمبر از مکه به مدینه عجیب افرادی بودن بلعقب امیه بن خلف و ابو جهل که خیلی عجیب بودن در این داستان ابو جهل مردی بود که پیغمبر می‌فرمود این فرعون امت است از برای هر قومی یه فرعونی فرعون این امت من ابو جهل اینا حرکت کردن بیایم برای مدینه و با پیغمبر جنگ کنن راضی و آمدن به مدینه و جنگ با پیغمبر نبود در شد مخالفین پیغمبر بود ولی از این جنگ خود داد این جنگ را بر خودشون مبارک نمیدیدن اون کار ما نمیتوانیم برمیم موانی در پیش شد ابو جهل و حکیم ابن خرام یک منقل آتش کردن بود زیر لباس خود گرفتن آوردن در منزل با یه قدری اسفند و او رو کردن و گفتن مثل خانوم ها تو توی منزل نشستی و باید که به ابن خودت را معطر کنی دیگه خانه نشین کنی باید برات منقل آتش و اسفند آورد برخی برمی ای برخی که تو از شجاع شجاعان عرب هستی، از محمد ترسیدی. خلاص به هر رفتی بریم اون به حرکت دارم با برادرش شیده تجهیز کامل دیدن برای لشکر. هر روز ده شطور می کشن و مخارج هر روز از لشکر را به عهده یک نفر از بزرگان قریش گذاشتن به مجموع اون کسانی که متصدی خرج لشکر بودن 9 نفر بودن. یکی از اونها عباس عموی پیغمبر بود، چون هم از بزرگان قریش هست و حرکت کرده آمده با پیغمبر جنگ کنه. لشکر حرکت کرد، عتبه و شیبه دوتا برادرند و از بزرگان و معارف و شجاعان اویشند که نظیر اونها دیده میشه. غلامی دارند به نام اداس. اداس گفت کجا میخواهید بروید؟ گفتند میخواهیم بریم با محمد جنگ کنیم. گفت ای وای، با محمد شما جنگ کنید؟ چقدر کار زشتی میکنید، چقدر کار غلطی میکنید. اگر محمد سلطنت و حکومت میخواهد، شما میرسید زیر لوای او آقای جهان میشید. و اگر نبوت دارد، شما با پیغمبر خدا میخواهید جنگ کنید. و علاوه محمد قومی پیش شما، او از قریش، شما از قریش هستی، روابط رحمیت با هم دارید، از بنی اعمال شما گناهی نکردی، خیانتی نکردی، شما میخواید برخیزید بروید با او رابط باشید. مردم دنیا به شما چه میگن؟ میگن لشکر حرکت دادن از مکه، آمدن به سوی مدینه که یک مرد صادقی که ادعای نبوت میکند او و یاران را بکشند و برگردن. این برای شما موجب ننگ خواهد بود، این کار را نکنید. اداس فلان اونها بود، همون شخصی است که عتبه و شیبه در طائف به او یک سبدی از انگور دادند و گفتند ببر پیش اون مرد. بعد از اینکه پیغمبر را بچه ها و مردها اونقدر سنگ زدن در طائف که پای اون حضرت خونآلود شد و حضرت را از شهر بیرون کردن و حضرت آمد در باغی و زیر درختی نشست و مشغول تفکر و گفتگو با خدا بود، اداس این طبقه از انگور را آورد جلوی پیغمبر گذاشت و همونجا اداس مسلمان شد. داستانش مفصله. این عتبه و شیبه همون دو نفری هستند داور باب بودند و مولای اداس. عتبه و شیبه از نهی اداس خیلی ترسیدند، زیرا اداس یه مرد با فهم با شعوری بود و در تمام عمر خود دروغ نگفته بود و اون به شدت عتبه و شیبه را از جنگ منع کرد. از طرف دیگه حاضقه در مکه تا دیره بود که عتبه و شیبه کشته میشن. عتبه و شیبه این خواب را شنیدن، این هم موجب تزلزلشون شد. ابو سفیان گفت ای وای بر شما، این مرد ادعای نبوت میکند، ما نمیپذیریم. حالا شما میخواید به خواب زن عمل کنید و آثار وحی و الهام را تحریب اثر بدهید، این مردانگی شما. خلاصه به هر وسیلهای بود عتبه و شیبه را حرکت دادند. ابو جهل مرد عجیبی بود، در بین راه از مکه تا قصر چندین جا خواسته و شنیده پشیمون شدن و آماده برای رجوع و ابوجهل ممانعت کرد و اونها را دعوت به جنگ کرد. بالاخره لشکر را حرکت دادن، می آیند به سوی مدینه با تمام تجهیزات. خبر به پیغمبر اکرم رسید. پیغمبر اکرم عده‌ای ندارند، عده‌ای ندارند. پیغمبر یک سال است که به عنوان میهمانی در مدینه وارد شده. کفار قریش او را از مکه بیرون کردن و پناه آورده به اهل مدینه. اهل مدینه هم زاره هم طالبی اوز و حضرت دهقان هم و زاره هم و باغدار هم. اونها مردان جنگی ندارن، اونها سپر و نیزه ندارن، اونها خود و نیزه و تیر و پیکان و اسبهای جنگی ندارن. پیغمبر فرستاد پیش سعد بن معاذ رئیس طایفه اوس که پیغمبر را پناه داده بودن. فرمود من حاضرم برای حرکت، شما خودتون میدارید میخواهید بیایید میخواهید نیایید. اینها قصد ما را دارند و خداوند علی اعلام نمیپسندد اون مردمی را که دشمن به اونها حرکت کند و حمله کند اونها در خانه های خود بنشینند. سعد بن معاذ آخر جانمون فدای تو ای رسول خدا، تمام این طایفه انصار در خدمت تو هستند و تمام اموال ما مال تو، اون چه میخواهی تصرف کن و قسم به خدا اون مالی را که از ما تصرف کنی و برداری بهتر است از اون مالی که بر نمیداری و باقی میگذاری. سعد عباده رئیس طایفه خزرج بود، اون هم از مردمان شایسته و مسلمانانه قویدل بود که پیغمبر را پناه داده بود و طایفه خزرج هم از اوس قویتر بود، ولی خود سعد بن عباده را مار زده بود و قادر به حرکت نبود. در خانه افتاده بود و معالجه میکرد. او هم پیغام داد به پیغمبر اکرم، تمام طایفه ما در تحت اختیار شما، هر کدام را که میخواهید با خود بردارید و حرکت کنید، ولی اوس و حجر مال ندارند. طایفه هایی هستند فقیر و ضعیف و عده و عهده جنگ ندارند. پیغمبر حرکت فرمود، با جماعتی از مهاجرین، مهاجرین مکه و انصار، یک طور از مهاجرین و دو طور سنا انصار بودن که مجموعاً لشکریان پیغمبر 313 نفر شد. از مکه و از مدینه وارد شدن به سوی بعد دارن. بعد به اسم چاری تقریبا در 30 فرسخی مدینه و عراضی و نواهی اونجا را به همین مناسبت بعد رو میدین. آمدن کنار این چاه که از آب این چاه استفاده کنن و علاوه پیغمبرم خبر داشتن به چه خواهد شد. این 313 نفر آمدن و در سرزمین بعد رو جای گرفتن و اون چاه را که قریب بعد بود آب برداشتند و در یه دوری برای خود ذخیره کردند و لشکر کفار هم کم کم از دور رسید و در بالای یه تلی آمد و جا گرفت. پیغمبر در خوابن جبرائیل به پیغمبر نشون داد قضیه واقعا را. خداوند علی اعلی کاری کرد که مسلمان ها در نظر اونها اندک و اونها در نظر مسلمان ها اندک به نظر آمدن در حالتی که اونها خیلی زیاد بودن. پیغمبر پرسیدن از خصوصیات لشکر کفار چند نفرند؟ تعدادشون مشخص نبود. گفتن هر روز چند تا شتر برای لشکریان نقل می کنند. گفتن یه روز 10 تا شتر، روز دیگه 9 تا. از آن فرمودن از 1000 تا کمتر و از 900 بیشترند، ولی خیلی مجهز بودن. لشکریان پیغمبر 313 نفر بودن و در میان این لشکر 2 تا اسب بود و چند تا شتر بود، هیچ دیگه نبود. و این 313 نفر شمشیر نداشتن، پیکان نداشتن، نیزه نداشتن. شمشیر در میان اونها چند شمشیر معدود بود بدون هیچ کسی. همون جمع یکی از لشکریان خود را گفت برو و اصحاب محمد را بازدید کن ببین اده و عدهشون چند دارد. او از دور گردایر به لشکر حرکت کرد و آمد. گفتن چیزی نیستم، خیلی کمند و هیچ هم ندارم، شمشیری اصلی شده به چیزی ندارم، ولی مردهای عجیبی هستن، همه ساکتن، دم نمی زنن و چنان خشم و غیب اونها رو فرا گرفته که مانند عقلیهایی هستن که زبان در زبان خود می گردانن و من نمی بینم یک نفر از اونها خوش کنن به جنگ مگر این که غالب بشود یا لااقل مثل خود را بکشد. ابو جهل لشکر را در پشت اون تل جا داد. شبی آقای مسلمان ها تمام شده نزدیک بعد تا اونجای که پیغمبر مکان گرفتن فاصله زیادی دارد و مسلمان ها آب ندارن، صحرا هم تاریکه، هوا هم سرده، کفار هم گرفتن هلد و دیدبان و جاسوس در اطراف و ادنا و گذاشتن که از حالات پیغمبر و لشکریان خبر پیدا کنن و بعد پیغمبر به اونها شبیخون بزن. صحرای خیلی وحشتناک حضرت رو کردن به اصحاب و گفتن کیست از میان شما که برود برای ما یک منش آب بیارد؟ هیچ کس جواب نداد، جرأت جواب نبود. امیرالمؤمنین علیه السلام برخاست و گفت انا یا رسول الله، من آب بیارم. سن امیرالمؤمنین علیه السلام در این وقت 24 سال است. مشک را برداشت و با شمشی پیاده حرکت کرد و وادی بعض را طی کرد تا رسید سر تنی در چاه. از اون چاههای خیلی خیلی عریض و معروف که در میان بیابانها میکنند. در اون شب رفت در میان چاه. داستان فرو رفتن امیرالمؤمنین در میان چاه خیلی مشهور و معروفه و خصوصیاتی داره که اگر به ما عرض کنم مجلسمون می دنیایش آمد را بر کرد به دوش گرفت و از شاه آمد بیرون و به طرف پیغمبر حرکت می کند یک باد تندی وزید به نزدیک بود خود امیرالمومنین و مش را به زمین بزنند حضرت مجبور شد از حرکت ایستاد و نشست مش را روی زمین گذاشت این باد دوران خود را طی کرد و تمام حضرت برخورد تن مش را به دوش گرفتند و حرکت کردند به سوی پیغمبر یه میلیون دیگه آمدند یک باد شدید دیگر آمد و همون منواج حضرت باز نشستند و مش را زمین گذاشتند و صبر کردند تا اینکه باد تمام شد باز مش را برداشتند و حرکت کردند به سوی رسول خدا باد سیوم وزید این باد هم مثل اون دو باد شدید و مداومه حضرت نشستند و مش را روی زمین گذاشتند و باد که تمام شد حرکت کردند و مش را خدمت پیغمبر رسوندند حضرت فرمودند یا علی چرا دیر آمدی امیرالمومنین عرض کردند یا رسول الله قضیه ما اینطور شد سه باد تند و مداوم علی التناوب ما را گرفت و نزدیک بود که مش را از دوش من به زمین بزند من نشستم تا اینکه باد تمام شد و آمدم پیغمبر خدا فرمود ندانستی این بادها چه بودن؟ اون باد اول میکائیل بود با هزار ملک خداوند از آسمون فرو فرستاد برای کمک تو در امشب و فردا خواهی دید چه خبر خواهد شد باد دوم اسرافیل بود با هزار ملک باد سوم جبرائیل بود با هزار ملک هر کدام از این فرشتگان با اون هزار ملک بر تو سلام گفتند و تو را تهنیت و تحیت بر این فداکاری که در امشب کردی هیچ یک از اصحاب قدرت بر حرکت نداشت جز امیرالمؤمنین که مرد را برداشت و برای رسول خدا آورد سید امیری در اشعار خود میگوید برای هیچ یک از اصحاب پیغمبر اتفاق نیفتاد که 3000 فرشته در شب از آسمان فرود بیایند و به او تهنیت و سلام و مبارکباد بدهند صبح شد لشکر از طرف دشمن مجهز سوارها یک طرف شترسواران یک طرف پیادهها یک طرف کمان اندازها همینطور تیراندازها همینطور شمشیرزنها همینطور مجهز به تمام معنا و زنان کهندیه و آوازکن را هم با خود آورده بودند و آنها شعرها در حجم و مسخره پیغمبر میگفتند و این لشکر را تحریک میکردند برای تحریک غذای این لشکر هم آماده مشغول قبض بودند برای که افرادی که از لشکریان هنگام غذاشون میرسد مرتب و معجن از اون غذای آماده بکنند ولی لشکریان من اون غذا هم نداشتم میزای خرما و نان خشک با خودشون آورده بودند دیگه زبه شطور و فلان نبود در تمام لشکریان پیغمبر چند تا شوی معدود بود برای آنکه روش سوار بشه ابو جهل لشکر را خوب تجهیز کرد رؤسای لشکر در این لشکر شیبه بود عتبه بود ولید پسر عتبه بود حکیم ابن قوام بود عبید ابن خلف بود و رئیس تمام اینها خود ابو جهل بود زیرا که ابو سفیان با کاروان به طرف مکه می رفت وقتی کاروان را به مکه رسوند، بعد ملحق شد و آمد و در جنگ شرکت کرد. در جنگ بعد بود، ولی لیاقت لشکر که تمام قدرت به دست او بود و تحریک می‌کرد به دست ابوجهل. ابوجهل کینه دیرینه با پیغمبر اکرم داشت. خیلی عجیب، خیلی عجیب. و صدماتی که پیغمبر اکرم از دست ابوجهل خوردن اصلا واقعا قابل شنیدن نیست. ابوجهل لذت با تجهیز کرد و به همه اعلام کرد که ما نیامدیم اینجا پیغمبر و محمد رو بکشیم، ما آمدیم اینجا محمد و یارانش رو زنده بگیریم و دستبند بزنیم و ببریم مکه و بلایی به سر اونها بیاوریم که تا ابد نامش در روزگار باقی باشه و تمام جوانان ما پیران ما بدانند که هر کس ادعایی می کند از دین و آیین خود دست بر ندارند و به او نگرمند. خودش هم سوار یک اثری است، در میان دو لشکر حرکت می کند و رجز می خواند و لشکر را ترکیب و تعیید می کند موازه حیث را. سعدت نهاز آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله اجازه بدهید ما برای شما یه عریش درست کنیم، شما در میان این عریش باشید و چند تا اسب سواری و شترم که هست اینها با مردان جنگی دو تا دوم این عریش را بگیرن، چون تمام قدرت کفار متوجه شما و اگر خدا جانگر به شما زخمی بکنید و خوش بشنید که تمام میشه کار جانهای ما همه فدای شما، هزارون نفر از ما شنید بشنم ما راه پیرش را تی کردیم و یک مو از بدن شما نبایدن. عریش آلاجیت رو میگن به در اونجا میرمند و عبادت میکنند، چهار تا چوب میزنند یه اونجا شاخه خرما روش میریزند و در اونجا عبادت میکنند. این رو میگن عریش آلاجی به لسان فارسی. ما پیغمبر گفتن عیب نه، یه عریشی برای پیغمبر درست کردن در کنار بعد و چندین مرد شجاع هم باشم که اطراف عریش میگردن که کفار به پیغمبر حرکت نکنند، حمله نکنند. پیغمبر رفتند در میان عریش و مشروع نماز شدند. از اون نمازها، از اون نمازهای عجیب و غریب چندی رکعت نماز خوندند و سجده های طولانی انجام میدادند و در سجده ها گریه میکردند و در دعا میفرمودند ای خدا را اگر کفار بر ما غلبه کنند دیگر از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند و اگر می‌خواهی که کسی تو را عبادت نکند نکند و عقی کنیمه. به آقای پیغمبر در میان این عریش خیلی عجیب، خیلی خیلی عجیب. هر کس در میان عریش وارد شد می‌گوید من ندیدم پیغمبر را مگر به حال گریه و دعا. مومنین صفهای خود را آراستند، 313 نفر افراد اندک. عتبه که رئیس لشکر بود، از رؤسای لشکر بود به امر ابوجهل، آمد وسط میدان و شیبه برادر خود را هم آورد، به ولی پسر خودش هم گفت بیاد. این ستا از اول شجاعهای روزگار هست و در میان قریش مانند اونها کسی نیست. آمدن وسط میدان سه نفر رجب خوندن و مبارز طلبیدن. از لشکریان مسلمان ها سه نفر از انصار به نام معاذ و معبد و حارث رفتن برای مبارزه. اونها گفتن شما کی از سوره کدام هستیم؟ اسممون معاد هست و معبد هست و آقای گفتم شما که ما نیستی، ردیف ما نیستی، برگردی ردیف ما باید بیا کسی که هم قفا و هم بازو و از نقطه نظر نظری شرافت مانند ما باشه، یعنی از قریش باشه و از افراد شهید و پهلوان میدان معرکه. این سه نفر که برگشتن پیغمبر گفتن چرا برگشتن؟ گفتن اونا اینطور گفتن حضرت رسول و امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن یا علی تو برو با حمزه با عبید ابن حارث ابن عبدالمطلب دست پیغمبره، یکی از فرزندانش حارثه که عموی پیغمبره. این حارث یه بچه داره به نام عبیده، بسیار عجیبه، 10 سال سنش از پیغمبر بزرگتر است، مردیست مسلمان فداکار دوستدار پیغمبر مانند حمزه سید الشهدا علیه السلام در تاریخ اسلام کارهایش درخشان. امیرالمؤمنین و حمزه با عبیده آمدن وسط میدان، عجبه رو کرد به حمزه، گفت کیستی؟ گفت من حمزه. گفت بهتر، گفت کنترین تو باید با من جنگ کنی، انا عبد الله و عبد رسوله. حمزه گفت من شیر خدا هستم و شیر پیغمبر خدا. اونم گفت انا عبد الخلفا، منم شیر هم سو قد بلندی داشت و شانه‌های عجیبی و بازوهایش میدن به اندازه قوی بود که وقتی جلوی صورت خود را میگرفت تمام بازو صورت را میبوسید. اینقدر بازوهای کار کرده اینا از شمشیرزنهای مکه بود. امیرالمؤمنین آمدن سراغ ولی، حمزه را سراغ شیبه و عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب آمد سراغ رسول. امیرالمؤمنین علیه السلام با ولی مقداری مشغول زد و خورد شدن و امیرالمؤمنین علیه السلام معطل نکردن، یک شمشیر زدن به کتفش، شکاف خاطیر بغلی دستش رو گرفتن و زد به سر امیرالمؤمنین با تمام قوت، افتاد روی زمین. ولی امیرالمؤمنین شمشیر زدن سر بزرگدار کردن، دیدن اون طرف حمزه با شیبه جنگ کردن، اونقدر به هم شمشیر زدن که تمام این شمشیرها ثابت شده و کند شده و از کار افتاده و هر دو از روی مرکب پیاده شدن، شمشیرهاشون رو انداختن کنار، دارن جنگ تن به تن برد با مشت و با خلاصه غیر آلاته هر دارن با هم دیگه نبرد. تا مسلمان ها بیدن که علی از جنگ ولی خلاص پیدا کرد و همه تکبیر گفتن، گفتن یا علی برست داد حمزه عمودت که الان دارد با این سر مجبور نبرد امیرالمؤمنین علیه السلام باشم که رسیدن. حمزه مردی بود بلند آمد شیف کوفا، گفتن ای امو حمزه سر تو بپاد، تا سرش رو پایی همیدون رو میگشتم زدم سرش رو برم دو تا از دو از آیدن کرد. از اونجا آمدن سراغ عتبه و عبیده ابن حارث، عبیده داره با عتبه جنگ میکنه، عبیده شمشیر زده به عتبه و عتبه عبیده شمشیر برده و افتاده رو به زمین ولی کن اوت به هم یک شمسی زده به ساق پای عبیده ساق قادونی از ساق قادونی و عبیده افتاده روی زمین اوت به هم روی زمین هست امیر المومنی علیه السلام رسیدن در بالاتر قطبه با یک شمشیر گردن قطبه رو جدا کردن این سپاه از بین رفتن اون و حمزه با امیر المومنی عبیده برادرزاد خود را آورد در خدمت رسول خدا آشقت شده بود و همین رو خون داره عبیده را آوردن سپن پیغمبر پیغمبر حال عبیده را دیدن خیلی متأثر شدن و گریه کردن عبیده گفت یا رسول الله خیلی غم دارم گفتن چرا گفت من شهید نشدم من آمده بودم یا شهید شهید نشدم حضرت فرمودن نه مطمئن باش تو از شهدا و در همین معرکه مغز قلم استخوان عبیده خارج میشد و مکتوب بود حضرت فرمودن او را در کنار گذاشتن و پای او را بستن جنگ تمام شد او را بردن برای مدینه به مدینه نرسیده بود در یکی از منازل به نام منزل روحا از دنیا رفت و آن قبل عبیده هم اینجا این هم از شهدا از بشنید که از اقوام پیغمبر استاندار عبیده بود که حضرت در اون جنگ خندق و احزاب میفرماید خدا یا عبیده را از من گرفتی در جنگ بدر و حمزه را در جنگ احد علی را برای من نگه دار این سه نفر که کشته شدن شولت لشگر کفار شکست اما ابوجهل دست بر نمیدارد کاری ندا میده این سه نفر که کشته شدن طوری نیستن شما هر کدامتون حکم هستید شکستید دفاع کنید از دین خود از ملیت خود از چه و هم باشی نه و فرمول نهید ابوجهل یک مسئله شجاعی قد بلنده و سر بزرگی داره خیلی بزرگ یکی از بزرگان از خواهر پیغمبر دیدی من در میان لشکر بودم و دیدم که این طرف و اون طرف من دارم جوان انصاری هستن و این آقا شمشیرها دارن جنگ میکنن با خودم گفتم که این دو نفر سزاوار نیست این طرف و اون طرف من باشن این طرف این برده من باید دو نفر پهلوان باشه و اطراف من رو کشته باشه من برم جلو یه مرد بودم که یکی از این جوانها رو کرد به من خب ابوجهل رو میشناسی گفتم برای چی میخوان خب فقط به من وعده میشه این جوان همون نماز جوان این طرفی مؤمنه همون دو نفری که آمده بودن در مقابل او توشیده و او مارد کرده بودن گفتم فقط ابوجهل را معرفی کن این دشمن خدا اون نفر به پیغمبر ما سر میزده که هر وقت ما یاد رو میکنیم متأثر میشیم و ما از اینجا بر نمیگردیم تا او دیگه دیده شد دو نفری رو با حمله میکنیم یکی اون پشت میشه دیگری میزن از اونها تا این مطالب رو این برای من گفت دیدم اون جوان دیگر که در این طرفه او هم رو کرد به من گفت که ابوجهل رو میشناسی گفتم بله گفت ما نمیشناسی ما از انصاری ابوجهل نشناسیم شما در اینجا من معرفیش کن گفتم برای چی گفت ما دو نفر قصد داریم فقط که این سراغ ابوجهل او رو بزنیم من شما معرفی کنم خود این مرد حریف ابوجهل نبود ولی میتونست معرفی کنه گفت جشنی در میان میدان دیدم بله ابوجهل سواره و مشغول شمشیر زدنه از هر طرف مسلمانها میان ابوجهل رو بزنن او رد میکنه که نشون دادن نفهمیدن دیگه چی شد. این دوتا جوان مثل بود و بار شکاری حمله کردن به ابو جهل و زد و خورد دنگه. یکی از اینا یک شمشیر زد به پای ابو جهل، پای ابو جهل جدا شد، ابو جهل از بالا افتاد رو زمین. اکرمه ابن ابی جهل که پسر ابی جهل دید که پدرش اینطور شد، فوراً آمد یک شمشیر زد به یک جوان و زد به جوان افتاد. او خونه بید بابات من کشتم. ابو جهل رو افتاد میدن، جوان آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله مژده باد که ما ابو جهل رو کشتیم. ابو جهل باید افتاد و افتاد از آن بر خون میرن. پیغمبر گفتن شما ابو جهل رو کشتیم؟ گفتن بله. انقدر پیغمبر دعا کردن، انقدر دعا کردن و گفتن برن طلب ابو جهل رو برید برای ما. این ابو جهل به عمر این امت آزارهایی که مسلمان ها از ابو جهل کشیدن در دوران رسالت من بی سابقه است. چند داد اصحاب من را شکنجه داد، چند داد اونها را روی ریگههای داغ بیابان مکه بدنهای اونها را تباه میزد. چه آتشهایی میزد ابو جهل بی سابقه است در میان کفار و مشرکین. وقتی که جنگ تمام شد پیغمبر فرمودن کیست که بره از ابو جهل خبر بیاره بگه پوستش کجا چقدر است. عبدالله بن مسعود که از مسلمانها حافظ قرآن یه آدم لاغر کوتاه‌قدی هم هست و میفهمید جماعتی از اصحاب پیغمبر حرکت کردن در آنکه ابو جهل رو پیدا کنن و ببینن وضعش چطوره، آیا مرده نمرده. توی این صحرای بزرگی که جنگ توسعه پیدا کرده و هر کس در یک کناری افتاده، عبدالله بن مسعود چون بچی ابو جهل رو شناخت، دید که افتاده روی زمین، قبایی که دوتا باباش قلم شده بایان شمشیرش دستشه و این طرف این طرف میگرد که کسی نزدیکش ندارد. دست مسعود شمشیر بود، دستش بود، با شمشیر خودش رفت زد به ابو جهل این فاجعه بود، با شمشیر خودش زد به مچ ابو جهل، شمشیر ابو جهل از دستش افتاد، شمشیر ابو جهل رو برداشت اومد روی سینه ابو جهل میشد. خب ای رحمت خدا آور از خوب برخورد دیدی کجا نشستن؟ ای مرد ما تو جب بزنید در اون چقدر پیغمبر رو اذیت کردی؟ گفت بلند شو برو بچه داره تو کی هستی که من رو بکشی؟ اقلا کسی که میخواد بیاد من رو بکشی مرد قویه شجاعی باشه به نام من در تاریخ بمانه بکن یه شجاعی رو تو کی هستی بلند؟ تو ابدا نمیرم خودم بده بکنم. گفت برو سر من رو بکشی؟ گفت پس از توی تقاضا دارم سر من رو بکشی محمد نبرد ببونی. گفت نمیشه سر تو رو میخوام ببرم بکشی محمد. گفت یه تقاضا دارم. گفت وقتی سر من رو میبردی از بارا نبرد به شکل سر من کوچیک کنه در بیار، از این پایین ببرد به سر من خیلی بزرگ کنه در بیار. و پیغمبر از این پیکر سر من وحشت کنید. ببینید نکرای جاهلیت و استکبار را جهنم فتنه این افراد. ابن محمود گفت ای سگ خدا، ای سگ رسول خدا، من سرت رو میبرم از اون بالاترین نقطه که از همه چیز زد سر این رو برید به تو میگه نصف کلبه تو بدنش بود از اون بالا سرشو برداشت بود خدمت بگم. ابن مسعود آدم کوچیک زنی که داغر خداوند علی اعلا کشته شدن این مرد را به دست این قرار بود. پیغمبر این مرد خوشحال افتادم به سنگ ریش رو گفتم عجب خدایی دارم من دعا کردم. گفتم پروردگارا من در میان این جمعیت کسی را جز علی و حمزه را امیده ندارم. facciamo la scagliamo a gloria San Manu, vanno e denadoran, a chi lo adoran, che è capo del popolo, vuole chiamare a codarmi, codò, marò, ma da capo, se vedo, marò, di che, vedo, 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 چطور تمام توالید شیعه و سنی در این جنگ 70 نفر از کفار کشته شدن و 14 نفر از مسلمان، 6 نفر از اونها اهل مکه بودن، 8 نفر از انصار مکه. از کفار 70 نفر کشته شدن، مانند عتبه، شیبه، ولی هنزله برادر معاویه پسر ابو سفیان، امیه بن خلف، حکیم بن هزام، تمام این رؤسا از ابو جهل رئیس فتنه بود در این جنگ کشته شد. خب با رو به هزیمت گذاشتن مسلمانها به منوار اونها 70 نفر اسیر گرفتن، 70 نفر اسیر. اسرا رو بسند و حکومت بزنید پریشت دادن برای من خیلی عمیلی 313 نفر 70 نفر بکشن و 70 نفر اسیر بگیرن به اتفاق تمام تواریخ شیعه و سنی نوشتن که از این 70 نفر 36 نفر به دست امیرالمؤمنین کشته شد، بقیه به دست تمام لشکر و امیرالمؤمنین هم در این جنگ دست نجات میدن. زمان رایدی آسمانی هم دارن کمک و سلام را آوردن به مدینه. پیغمبر دستور دادن جنازه های کفار را یکی برداشتن و انداختن توی چالی بود در اونجا به نام علی برن. بعد از اینکه همه را رفتن توی چال، پیغمبر آمدن سر چال، این آیه را تلاوت کردن و هر فرد از سما و عدر خود و حقا نحنو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقتی شما به جهنم اون چرا که خدا به ما وعده داد دیدیم که درست در اومد، اون چرا که خدا به شما وعده داد دیدیم درست در اومد. عمر گفت یا رسول الله شما با کی صحبت میکنید؟ اینا که مردن چیزی نمیفهمن. پیغمبر فرمود میفهمم والله اصغر منکم، از شما گوشتون بازتره و شنوا کردم. این حال کاریخای سنیا میدونیدن او سرا را آوردن به من. یکی از او سرا عباس عبوی بیغمبر گرفتنش و به پناه بودن بی بستن و بودنش مدینه و مخارج یک روح از لشکر به عهده عباس بود که با خود از مکه 20 بقیه طلا آورده بود. سرا دیده بود مخارج لشکر را بدن و سرا را در مکانی قرار دادن نزدیک پایگاه پیغمبر. عباس ناله میکرد از شدت اون ریسمانی که با او را بسته بودن. پیغمبر اون شب خواب نکردن، گفتن یا رسول الله چرا نمیخوابی؟ گفت از صدای این آدم عمویم عباس. رفتن ریسمان عباس را شل کردن، عباس خوابش بود از ناله افتاد. پیغمبر فرمودن چرا صدای ناله عمویم نمیان؟ گفتن یا رسول الله ریسمان را شل کردن. گفتن چرا شل کردن؟ اگر ریسمان او رو شل میکنید باید ریسمان تمام رو سرا را شل کنید. چرا ریسمان او را به تنهایی شل کرد؟ حالا که شل کردی ریسمان همه رو برنگ شد، آمدن ریسمان همه را شل کرد. برداشت آقایی از سر پرور پروردگار آمد که اینا خسرای هستن دست شما به تمام فتنه و فساد زیر سر این میخواهی که همه را گردن بودن میخواهی فدیه بگیری پول و خون بگیری آزادشون کنی پیغمبر میکردن به مسلمانها این اصلی آمال شما هستن شما گرید میخواهی گردن بزنید میخواهی آزادشون کنید بگیرید گفتن را رسول الله من که تو بکنم پیغمبر فرمود اگر اینها را آزاد بکنید 70 نفر از شما مسلمان ها در سال دیگر پشت ما باشد جنگ اتفاق میفته به نام جنگ احد و 70 نفر کشته بشید و اگر شما اینها را از آن بکشید دیگه نه اون جنگ اتفاق نمیفته و کشته هم نمیشید ولی که اگر اونها را آزاد کنید فدیه میگیرید با این فدیه اسب میخرید شمشیر میخرید زره میخرید پود میخرید و تجهیزات دیگری برای خودتون تهیه میکنید و شما مکان مردمان بیوضاعت هستید گفتن یا رسول الله همین کار میکنید ما الان اینها را فدیه میگیریم و آزاد میکنیم و با اینها برای خودمون تجهیزات جنگی مواردی رو تهیه میکنیم سال دیگر 70 نفر ما کشته بشود میرویم به بلد ما به آرزوی شهادت و جهاد داریم ما که از کشته شدن نمیدستیم پیغمبر فرمود اختیار باشد بنا شد که فدیه میگیرن و آزاد کنن یک فدیه میگرفتن به آزاد اون کسان که واقعا هیچ پول نداشتن همینطور مجانی آزاد میشن اون افرادی که صنعت کتابت داشتن پیغمبر میفرمود رو در مدینه نگه بدارید دو تا از بچه‌های انصار را تعلیم کتابت بدهد خط یاد بدهد بعد از اینکه دو نفر از این بچه‌ها خط یاد گرفت آزاد بشود و اون کسانی هم که پول داشتن فدیه میگرفتن به اختلاف مراتب بکشتنشون به مراتب مختلفی از اونا فدیه میگرفتن نوبت رسید به عباس عموی پیغمبر عباس گفت ای محمد برادر زاده من نمیخواهم تو این جنگ شرکت کنم مرا به جمع آوردن 5 سال اینها حالا اجازه بده من برگردم برای وکیل مرا آقا پیغمبر گفتن باید فدیه یعنی باید پول گفت که تو میدانی من که مرد فقیری هستم چیزی ندارم حالا 20 قریه 20 کیلو طلا با خودت آورده از مکه برای تقریه دو لشکر رو بده میگه چیزی که ندارم فقیر هستم فلان گفتن گفت با این 20 قریه که از من آوردن دو لشکر دو غارت کردن اون به اعتبار حضرت فرمودن نه تو او را به عنوان اعانه لشکر آوردی او را بردن بایستی از مصارف شخصی خود به عنوان فدیه بده گفت من چیزی ندارم آوله سنگین در مکه دارم اصابی را باید فضا بدم خرجی بدم من مالی ندارم تو که از حال من دیگه اون هم بس خبر باشه پیغام پس فرمودن نمیشه باید فدیه بده خلا تو شروع کرد به ریوان داد حضرت فرمودن نمیشه باید فدیه بدی اصرار از اون طرف و پیغمبر به پیام پیغمبر فرمودن از اون پولهایی که پیش ام الفضل گذاشتید فدیه بدید وقتی عباس میخواست از مکه خارج بشه تمام پولهای خود را برداشت کیسههای زنش داد به ام الفضل زنش گفت اگر من برگشتم از این جنگ این کیسه ها را صحیحاً باید به من تحویل بدید و اگر مردم این مقدارش برای خود است بقیهش بگیریم و راست من به این حساب باید بسنم عباس یه مرتبه گفت ای محمد چی به تو خبر داد موقع خروج از در منزل خودش و زنش و خدا به چه خبر داد پیغمبر فرمودن خدا خبر داد خدا خبر داد عباس صدا آمد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله شهادت میدهم حالا من آزاد میکنی حضرت فرمود بچه خلاصه عباسای شیعه آخر فتنه رو در و حالا کوبه های زیادی مسلمان ها این ها رفتن از خریدن شمشی خریدن زره خریدن خود خریدن تجهیزات جنگی خود را کاملا کامل و کامتر هست که در سال وقت جنگ رو اتفاق افتاد توانستن در مقابل کفار قریش مقاومت کنن و یا همه از بین رفت به تمام مسانید شیعه و سنی مراجعه شده و همه میگن فاتح این جنگ امیرالمؤمنین بود و اگر امیرالمؤمنین نبود جنگ فاتح چون از تمام هفتاد نفر 36 نفر فقط بشن میگیره امیرالمؤمنین کشته شد بقیهش 36 نفر تا 70 نفر چقدر بیرونه 34 نفر قسمت شده به تمام مسلمان ها اونم با حکومت 3000 تا ملاحظه لذا امیرالمؤمنین همیشه در شبهای زمان ماه رمضان تا آخر عمر بیدار بود این شب نخورد به شکرانه نعمتی که خدا به مسلمان ها عنایت کرد و جان پیغمبر در این جنگ سلامت و به صحت و عافیت و نتیجه اعمال کفار بر خودشون برگشت و اون نجات که داشتن در باره پیغمبر مسلمین انجام نده در همین ماه مبارک رمضان سنه 40 هجری که امیرالمؤمنین در برخوردن در صبح روز یکدهم بود حضرت امام حسن علیه السلام آمد خدمت امیرالمؤمنین گفت یا امیرالمؤمنین چهرهٔ شما را متغیر میبینم حضرت فرمودند قضا و خدا نزدیک است برسد حضرت امام حسن عرض کردند برسان قضا و خدا چیست حضرت فرمودند دیشب شب بعد را بود ابتدای ماه رمضان شب بعد بود و من به شکرانه این پروردگار این فرد و پیروزی را نصیب مسلمانها کرد و جان پیغمبرش را به سلامت برد من شب تا به صبح نخوابیدم و به عبادت مشغول بودم در بین الطلوعین که نشسته بودم روی زانو آل خود یک پیلی و شرط فلجمله مرا فرا گرفت پیغمبر دفت افزا دیدم گفتم یا رسول الله ما لبیت من امتک من العدد و اللدد چقدر من از دست این امت تو آنار و شکنجه و مصیبت میدن پیغمبر فرمود یا علی اوتو علیه چرا نفیدشون نمی کنی من دعا کردم خدا را به دوری ملاقات خوبان را نصیب من کن و دعوت من برای اونها بلون را برای ما مستجد کن جب در تو ای علی دعای مستجاب شده میشن دیگه مهمان ما هست این رو ابن اصیل جدلی که یه قبلی سنی مذهب در استرابه نمیشه و نمیشه از چیزهایی که جای شک و تردید نیست اخبار غیبی علی ابن ابی طالب هست جایی شک و تردید نیست او را یکی از اخبارات غیبی اون از دست را همین وضعیه نمید و میگوید از اخبارات غیبی اون از دست این است که وقتی میخواست برود برای نما مرغابی ها سیه زدن و با منهار دامن علی را گرفتن خواستن اونها را جدا کنن حضرت فرمود بیشون کنید دعوهم فإنهم كصبار تشبعها نوار اینها به حال خود یا روز قدقای قدر کبرا بوده، اما فردا شبم اون شبی که آقا می اومد نگاه به آسمون ها می کرد. قدری استراحت می کرد، بیدار می شد، خاطرش افسرده، ناراحت، سؤال کردن و در آن دیدم در خواب جبرئیل باران کوه ابو قبیس دو تا قطعه سنگ برداشت، در بالای خانه کعبه ایستاد، این سنگ ها رو به یکدیگر زد، این سنگ ها قطعه قطعه شد، خانه ای نبود. در مدینه و مکه از در راز اون سنگ ندید. سؤال کردن بابا تعبیر چیست؟ فرمود از انجامم تعبیر اینه، امشب ما رو میکشن سر امشب. مظلوم علی غریب علی از مظلوم تره معروف مدرسی دارد در این زرا آلالون از قبل آنقد شدید مولا اومده پشت تند خاکیز داده مناجات میکنه میگه خدا میگه مرد علی نزدیک کن مردم از علی ملون شده علی ابی مردم ملون شده یا مولا یا امین المؤمنین افضل زن نسبت به امین المؤمنین و حضرت فاطمه علیه السلام افضل کسی که فدای علی شد فدای دین شد حضرت صدیقه اطهر علیه السلام علی در دنیا مظلوم شد اینجا ریسمون به گردن علی انداخت کربلا انبار زنجیر به گردن زینب ها اینجا شمشیر بر فرق امیر المؤمنین مثل پرداشت سر زدن کربلا چنان زنگی به پیشانی علی انداخت همه بدین حسن از بیجانی از جراسیم شد هدیم در نارو که دمرم در حال اینجا حضرت صدیقه یا اطهر سلام الله علیها رو سیری میزنن با ورا به شمشیر برای مظلومیت امامش تازیانه میزنن کربلا هم عصر عاشورا اون دختر بچه در خیمه ایستاده اون ظالم رسید یک نیزه زد به شانه این بچه این بچه افتاد این نامتی موش آمد روی بیرد موش این بچه پاره شد تو از خون شد یه وقت به حال اومد دید سرش به دامنم مرد زینبه خب امه موش بارم و بردم خب عزیز برادر خب ندر من تازیانه بدر السلام علیه یا ابا
ما رو از دنیا مبر، ما رو از شیعه
Roma, alleluia, amico di mondo, in alleluia, parole, parole. Moro a Dio, Roma, tutto a Santi, Roma, fine, bovina, parole. Carina, Madonna, che la sana voce, la sana voce, ogni moro, per l'uomo, ma per l'uomo. Che la voglia moro, per lui, a vino, la perfu. Che la voglia moro, per lui, a vino, per lui, a Thank you.